السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدار و حضرت امام همه گذشتگان زبان حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تا نه صلوات. صفحه 11-12 بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون ولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما محدودة قل اتخذتم عند الله عهدا لن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. صلوات الله
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحثی که در جلسات قبل داشتیم عرض میکردیم راجع به این آیات، این آیه 76 رو که نگاه بکنید، 76 این سوره رو نگاه بکنید، یه مقداری شباهت داره به آیات مربوط به منافقین. این اول قرآن رو نگاه بکنید، همین آیه 14 رو نگاه بکنید، آیه 14 همین سوره مبارکه بقره، وقتی که جریانی و ناجریان نفاق رو میخواد توضیح بده از آیه در حقیقت 8، از آیه 8 چون که یک جریانی رو توضیح میده اوائل سوره بقره. بچه‌هایی که بالان ساکت تا آیه 5ش که راجع به مؤمنینه، دو تا آیه راجع به در حقیقت حالت کفار داره بیان میکنه و بعدش میپردازه با تعداد آیه بالایی تا آیه 20 به موضوع منافقین. آیه 14 این سوره هم همینجوریه. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. کسایی که به هر جهت وسط لاف میخوابن، این کسایی هستن تکلیف خودشون و دیگران رو مشخص نمیکنن، حتی این وسط لاف خوابیدن رو تا حدی تئوریزه هم میکنن. بالاخره با این طرف باشن، با اون طرف بشینن، با این طرف فالوده میخورن، با اون طرف میخورن، این یک روحیه نفاقه. گرچه که این حرف تئوریزه هم گاهی اوقات میشه، میخوان همه جانبه باشن به تعبیری، و نمیدونن که همه جانبه بودن هم خودش گاهی اوقات یک فتنه جدیدیه. خود همه جانبه بودن فتنه، همه جانبه یعنی به هر جهت آدمها رو مشکوک میکنه که به هر جهت این درسته درست نیست، راه این طرفیه درسته، خط ولایت آیا درسته درست نیست، خود ولی درسته یا درست نیست. خود این همه جانبه بودن گاهی اوقات هست که خودش یه مشکل جدیدیه، یعنی فتنه جدیدیه. همین چیزی که میگن که یو خدا من هادا رقصون و من هادا رقص، به قول امیرالمومنین از این طرف داره از اون طرف داره، یه چیز برخی ملغمه هایی داره که خود این ملغمه مشکوک میکنه و انسانها رو به تردید وامی داره. این نوع این که فرض بفهمید حتما به این معناست که میرن اونجوری میشینن میان اینجوری میکنن فلا، اینها نه، یه بازی این مدلیه دیگه، بازی فکر نکنید مثلا حتما توطئه گرانه مثلا حتما داره یه کاری رو میکنه. در جهت آدم هایی که میخوان همه جانبه باشن و میخوان وسط لاف بخوان دستشون در، این یه تیپ مدل آدم هاست دیگه که اینجوری هست. همین این در مورد اهل کتاب هم هست. ببینید مسئله نفاق یک مسئله نیست که مربوط به مؤمنین باشه فقط، این آیه مسانی و منعطف به این آیه است که اینجا هم شما در آیه 76 میبینید و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی میشینن پیش مؤمنین حرف از ایمان میزنن و به هر جهت اینها، و اذا خلا بعضهم الى بعض، وقتی خداشون با هم دیگه میشینن قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا خلاصه میرید لو میدید یه چیزایی رو که لیحاجوکم بهی اندرب بکن، بعدا با هاتون مواجه میکنن میگن اینه که خودتونم میگفتید که مثلا این بحثایی که خودتونم داشتید که، میگن از این بحثا با اینا نکنید، یعنی یه خورده فضا این وری رو لو ندید به هر جهت. این مربوطه به یک معرفت قرآنیه، این معرفت رو دقت بکنید. این معرفت رو من تو آیه 62 این سوره که بحث تقریبا یه معانی شبیه پلورالیستی رو اینجا توضیح دادم، تو سوره مائده هم توضیح دادم، چون که عین همین آیه تقریبا تو سوره مبارکه مائده هست، عین این آیه 62 که بوی پلورالیسم میاد به هر جهت، بوی تکثرگرایی میاد از این آیه که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برخی ها از این آیه و آیات سوره مائده و آیات شبیه به این میگن اینا آیات نجاته، به اصطلاح آیات نجاته، یعنی این که حالا اگه به هر جهت صابعی هم بودا یهود و نصارا هم اینا بودا بالاخره حالا جهنم، بیا جهنم نرو، اینه. در صورتی که به نظر میاد این حرف غلطه در قرآن، اینجوری نیست که جهنم بیا جهنم نرو. آیه داره میگه مقام بالایی رو داره نقل میکنه، از اینا که فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اینا کم عبارتی نیست، منظور این آیات جهنم بیا جهنم نرو نی. خب این دیگه یه آیات فخیمیه در واجبه گاهی آیات راجب اولیاء الله هستن، یه همچین آیاتی ما داریم در قرآن که الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این مال یه بحثیه باید یه جایی حل بشه، اگرم لازم شد این تکثرگرایی مفصل باید بشینیم آیاتش رو نگاه بکنیم. ادبیات قرآن که حالا من آیاتی رو بهتون نشون میدم، نشون میده که ما یک سری یهودی نصارا داریم که مؤمنن به تعبیر قرآن، یه سری یهودی نصارا داریم که کافرن به تعبیر قرآن، یه اینا کافرن. پس کلن یه سری هم وجود دارن این وسط منافقن، اینا همون کسایی هن که باز دوباره وسط لافن. ما یه سری قرآن نقل میکنه اینها رو، میگه اینا مؤمنین از اهل کتابن، یعنی ضمن این که اینا اهل کتابن ولی حاکمیت رو پذیرفتن، حکومت رو پذیرفتن، پیغمبر رو پذیرفتن، اون شاهراهای اصلی دین که بین همه اینها هم هست پذیرفتن، در شریعت خودشون هستن. ببینید اینجوری که امروز خیلی ما مصریم نقل بکنیم که آقا یه خط کشی وجود داره، شریعت تو یا شریعت من تو یهودی هستی یا من نصارام، این با هم قاطی نشیم، این فلان نشه اینها، و شما فعی هستید که میرید تو جهنم، ما گروهی هستیم که میریم تو بهش. این ادبیات مال قرآن نی، مال قرآن. حالا ادبیات قرآنی شو بهتون نشون میدم. بله یه دوره‌هایی هست که کاملا خطکشی، مرزبندی همه اینها هست، ولی در دوره‌های دیگری هست که این مرزبندی‌ها اینجوری نیست. جایی که حکومت میره تشکیل بشه و تسلط ایجاد بشه، می‌بینید بسیاری از این مرزبندی‌ها هم حتی شکسته میشه. مؤمنین اهل کتاب همین کسایی هستند که کلیت پیغمبر رو قبول می‌کنن، می‌دونن این پیغمبره که اومده. ما این چیزی که راجع به شرایع گاهی اوقات داریم فهم میکنیم این اومده اونو نسخ کرده از بین برده اصلا. دستی اینجوری نمیگه قرآن. قرآن گاهی اوقات میگه مثلا فلان حکم شما دارید چون تورات داره. نی فلان حکم مثلا در سوره مبارکه مائده اونجا توضیح میده، فلان حکم مثلا شما دارید، این حکم من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، که فلان شما هم این حکم فلان جوری دارید. شما اینا این حرف مصدقاً لما بین یدی مهیمنا، این تصدیقی که همه این انبیا هم دیگر میکنن و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم داره اتفاق میفته، شما هستید ما هم هستیم، ایمان آوردن به این پیغمبر، یعنی این پیغمبر رو برای تشکیل حکومت اولا قبول کردن پیغمبره، معارفش هم که معارف خودمونه، من دارم از قول یه نصارا میگم، و این پیغمبر اومده معارفش هم که معارف خودمونه، میخواد این تشکیل حکومت هم بده. خب درسته دیگه، باید تشکیل حکومت بدهیم، میاییم تشکیل حکومتش رو هم قبول میکنیم. اینا میشن مؤمنین از اهل کتاب. یه سری داریم کفار از اهل کتاب هم. اینا میدونه این پیغمبره، میدونن وظیفه تشکیل ده، افتاده تو بازی های چیزی، تو بازی هایی که برای این تشکیل بده. مگه قوم ما نبود میفته تو تعصبای جاهلی، میفته تو درگیری با پیغمبر، نمیشه کفار از اهل کتاب. یه دمی وسط هستن وسط لافن، اینا هم میشن همین منافقین از اهل کتاب. یعنی ما در خود اهل کتاب منافق داریم به عبارتی، کسایی هستن که دارن دو دوزه بازی میکنن. اون مؤمنین از اهل کتاب و ببینید این میشه همون مسئله کلی ولایت. یه دور بری آیات سوره مائده رو این تیکش رو نگاه کنیم، بعدا من میرم از رو آیات این بخش رو براتون انشالله توضیح میدم. سوره مبارکه مائده، البته اون موقعی هم که سوره مائده رو میگفتیم مطلب رو گفتیم، ولی گفتن مجددش حتما خالی از لطف نیست. صفحه 107 قرآن رو بیارید، سوره مبارکه مائده آیه 5. خب آیه 3 همون آیات معروف الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که این الیوم ها ما همونجا توضیح دادیم. این الیوم ها این روایات مختلفی که داره همش درسته، گفتن برای فتح مکه است درسته، گفتن برای قدیر درسته، تحلیل میشه برای یوم الولایه درسته. اینی که گفتن نزل فلان نزل فلان، یه عبارتی هست در عبارات روایات من دیدم خیلی حتی هم لباسی های خودمون در فهمش به اشتباه میفتن. مثلا گفتن این آیه نزل به فلان جریان، فکر کردن که منظور شأن نزوله، یعنی در فلان وقت نازل شده. نه، این نزل در فلان چیز یعنی درباره، حتی تطبیقه. مثلا گفتم فلان آیه نزل در مورد علی ابن ابی طالب و طلحه، اصلا بعد قرآنه، بعد از نزول قرآنه تموم شده. وقتی میگن نزل در جریان علی ابن ابی طالب و طلحه، منظورشون نازل شدن آیه نیست، منظورشون اینه که این آیه به اون جریان تطبیق داده میشه کامل. دقت بکنید، اینجوری نیست که هر کی آیه نزل فلان یعنی چند نزول این آیه است. میتونه این آیه در قدیر نازل شده باشه، میتونه در فتح مکه نازل شده باشه، میتونه یه وقت دیگه نازل شده باشه، تطبیق شده در این مورد ها، و همش هم اندت تحلیل درسته. یوم تسلط اسلامه، تسلط اسلام وقتی مسلمین تسلط پیدا میکنن دیگه، که این با اقامه ولایت مسلط میشه. این حرفای با خود فتح مکه اون حادثه‌شه مسلط میشه. یوم یوم ولایته، دوره دوره ولایته، دوره دوره تثبیته. وقتی یه دوره دوره تثبیته، حالا بیاید آیه 5. آیه 5 میگه چی؟ میگه الیوم احل لکم الطیبات. ببینید دیگه ممنوعیت ها برداشته میشه. ببینید وقتی که دوره دوره تثبیت باشه، شما هم حال کن دیگه تو حکومت. ببینید مگه طیبات حرام بود امروز حلال شده؟ طیبات که حلال بود، طیبات که حلال بود. آقا روز روز تثبیت نظام اسلامی بشه، روپا خودش مستقر بشه، با آمریکا هم مذاکره میکنه، ممنوعیت ها برداشته میشه، ارتباط ها آزاد میشه، مخالطه ها آزاد میشه، قاطی شدن ها آزاد میشه. این مال چیه؟ مال اینه که شما مسلطید دیگه. وقتی که شما مسلطید دیگه ارتباط ها آزاد. الیوم احل لکم الطیبات. ببینید این احل معنی حلال فقهی نمیده، چون که احد الناسی اصلا همچی برداشت نکرد، مثلا برداشت غلطیه. یک کسی بگه که مثلا امروز در یوم فتح، در یوم ولایت، در یوم تسلط مسلمین بر جامعه خودشون، تازه امروز طیبات میشه حلال فقهی. پس مگه چی بود مگه قبلش طیبات؟ اینا اون حلیت ها و حرمت ها به معنای ممنوعیت ها و جواز هاست که رد پاش در قرآن هست، بحث های تکوینی و حلیت های جوازی و غیر جواز. حالا اینا چون موقع توضیح داده شد، من دارم مختصر فقط روخانیشو میکنم تو فضا بیاد اینو داری. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. طعام اوتوا الکتاب امروز دیگه برای شما حلاله، امروز حلاله، اون روزا حلال نبود. امروز مبادلات تجاریتون حلاله. وقتی که نظام اقتصادی اسلام مستقر بشه، خودش رو پای خودش واقعا مقاومتی وایسه، میتونه تجارت کنه، میتونه واردات کنه، صادرات کنه، بره بیا. مگه چی واردات صادرات نمیکنه؟ ولی وقتی که مقاوم نیست، رو پا خودش نیست، اینجا یه حکایت دیگری است. اینا ببینید بحث فقهی نیست، بحث اندیشه‌ایه. طعام اوتوا الکتاب حل لکم و شاهدش چیه؟ میگه و طعامکم حل لهم. مگه طعام ما حرام بوده برای اونا که بخواد الان حلال شه؟ داره میگه مخالطه آزاد، قاطی شدن آزاد. امروز روز آزادیه. اتفاقا اینو من یادمه تو سوره مبارکه ممتحنم، بحثی که ما رمزون داشتیم، اون بحث مهمی بود. اونجایی که داشت میگفت آقا فریاد مرگ بر امریکا بکشید، فریاد استقلال بکشید، فریاد این رو بکشید که ما با شما دشمنیم، این فریادها رو بکشید. دو تا آیه بعدش چی داشت؟ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير. باشد که خدا از همین طریق شما رو به مودت با اونا برسونه. اونجا این حرف عجیب قرآن که میگه این فریادهای براءت رو بکشید تا تبدیل بشه به مودت. یعنی چی؟ یعنی چی آدم فریاد براءت بکشه تا تبدیل بشه به مودت؟ فریاد براءت یعنی این که ما رو پای خودمون میخوایم وایسیم، رو پای خودمون که وایسیم میشیم مستقل. یک جامعه مسلمون مستقل در ابعاد اقتصادیش، در ابعاد سیاسی اجتماعیش، این میتونه اختلاط برقرار کنه، موقع مودته. میتونه ارتباط برقرار کنه، موقع مودته. الان اینقدر هی تا دوتا جنس وارد میکنن همه به لرزه میفتن که آی اقتصاد ما، آی اقتصادمون داغون شد فلان اینا. ولی این اقتصاد داغونه و اینه اقتصاد مملکت اگه روپا خودش بیسته و محکم بشه، مقتدر بشه، همونجوری که اون آلمانیا کشور خودشون تو جنگ جهانی دوم از زیر خاک کشیدن بیرون، مستقل شدن، محکم شدن. ولی فکر میکنی آلمان مگه در چی داره رو خوش بسته؟ یوم تسلط یوم ارتباطه، ارتباط آزاد دیگه. این خاصیت یوم تسلطه، اختلاط آزاده. ارتباط آزاده. اتفاقا مودت ها تو اون فضا شکل میگیره. والمحصنات من المؤمنات، زنان پاک دامن امروز حلاله. یعنی داره میخواد بگه آقا احکام همه این چیزا امروز به سر جای خودش میرسه. مگه زنان پاک دامن قبلا حرام بود؟ عرض میکنم بارا این بحث حلیت و حرمت فقهی نیست اصلا. اینا تو آیه والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، زنان پاک دامن از اوتوا الکتاب همین زن امروز آزاده. قبلا یه ممنوعیت بود اینجا، چون که هنوز شما خط کشیتون درست معلوم نشد، حالا شما مسلط شدی. البته سر شوخی رو با نکن دیگه، تو بحث طعام، طعامکم حل لهم و طعامهم حل لهم، خب چه طعام. بحث ازدواج که شد، ازدواج چون بوی ولایت میاد توش، بالاخره ولایت وجود داره. حالا خانوما چه دلشون بخواد چه نخواد، جامعه خانواده با ولایت شکل میگیره. ولایت شما مرده، حالا عذر میخوام، از این چیز فخری هم نیست، ولی خب واقعا اینجوریه. جامعه و جامعه خانواده ولیش مرده. اگه ولیش اشتباهی زن بشه یا بچه بشه یا چی، بعضی میگن مثلا خانواده مرد سالاریه یا زن سالاریه، چون من مفصل توضیح، معلوم مرد سالاریه، معلومه نظر دین مرد سالاریه. اون تو مرد سالاریه یعنی مرد فوش بده، خب نه، مگه یعنی فهم میگه مدیری یعنی فوش میده؟ مدیری یعنی داره اداره میکنه. مدیر معناش اداره کننده است، نه لگد زننده. مثلا حالا یه تعبیر اشتباهی از مثلا فرض کنید مرد سالاری شده، بعد همه میشینه اونو میکوبنش. جا من مشاورم، خانواده هایی که به زن سالاری و بچه سالاری میسن، خانواده از درون پاشیده شده ایه. باید به صورت مرد سالاری و مرد مدیری، حالا مرد سالاری بعد مرد مدیری، مدیریتش با مرد، مدیر این خانواده مرده. و هیچ فخری هم نیست، البته هیچ افتخاری هم البته توش نیست. ولی پای والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب که میشه دیگه، اینجا برعکسشو دیگه نمیگه دیگه. حالا زنای شما بر اونا حلال، اونا بر شما حلال، نه دیگه سر شوخی رو نکن. اینجا بحث ولایته، اینجا باید این تحت ولایت میره، ولی اون دیگه تحت ولایت نمیره. یعنی زمینه ها رو میبنده. اینجوری نیست که دوره، حالا دوره الان تسلط مؤمنینه، دوره تسلط اسلام، دوره است که بقیه در ذمه در اومدن، حالا دیگه با هم ازدواج آزاد از دو طرف. نه، باز ملاحظات رو داره. ببینید این یه حکم خشک فقهی نیست که این میتواند با او ازدواج بکنه، ولی یک مرد مسیحی نمیتواند زن مسلمان بگیره. این حکم خشک نیست، یه حکم سیاسیه. اصلا این حکم سیاسیه، چون که بستر بحث ولایی من تو قرآن نشون دادم در سوره مبارکه نور، از خانواده شروع میشه. اصلا از خانواده شروع میشه، ماجراهای اذن و هم بخشید. میشه آقایون یه مقداری تشریف بیارید جلوی آقایون دیگه میان اینا، یه صلوات مرحمت بفرمایید، این تشریف بیارید جلوی جای اونا باشید. پس داریم عرض میکنیم که یوم تسلط که شد، حالا دیگه چون از خانواده و بستر خانواده شروع میشه، این طرفشو اجازه نمیده. اینا احکام چیز جوهرداره، یعنی معلومه که داره چی کار میکنه. خیلی شریعت زیباست واقعا، یعنی انقدر چیز کنترلی گذاشته که آدم هر چقدر نگاه میکنه میبینه کار آدم نی. اینجور کارهای کار آدمیزاد نیست، اینجوری برنامه ریزی کردن و شریعت درست کردن. یوم تسلط، یوم ولایت، ارتباط آزاد. این مفهوم اگر در قرآن در آمد و شما فهمیدید که اگه یوم تسلط اقتصادی باشه بر اقتصاد مملکت، واردات آزاد، صادرات آزاد، اقتصاد آزاد، خرید و فروش به خارجی آزاد، بذار بخرن بیارن ببرن، این گیری که ما داریم امروز به خاطر اینکه بر اقتصاد مسلط نیستیم، یعنی مجبوریم بگیم که آقا در شرایطی هستیم که جنس ایرانی بخر، اون نخر، اینجوری بکن، هی مجبوریم همه رو بندازیم توی دنده چیز، دنده مرام، که مثلا اینجوری موبایل اونجوری، نمیدونم تلویزیون اونجوری، یخچال اونجوری، اینه اونجوری، تا این روپا خودش وایسه، روپا خودش وایسه، اصلا لزومی نداره که یه آدم بگه مثلا آلمانیام میگه الان به مردمش میگن آقا بوش بخر، آیگه بخر، آقا تو رو خوابی آیگه بخر، بگم چه خوش میخرن. یا مثلا مارکای ایتالیایی میره اونجا، خب اونا رو میخره، اینا رو هم میخرن، چون مسلطن. عرضم معلومه، یوم تسلط یوم ارتباط، حتی یوم تسلط شخص بر اعتقاداتش. سطح بعضی سوال میکنن، سطح معاشرت و مخالطه به چی بستگی داره؟ به یوم تسلط شما بر اقتدار شما بر خانوادتون و بر اخلاق خودتون و بر ایمان خودتون. بعضی پق کنی تمام اعتقاداتش میرزه پایین، این هیچی باید خواسته همه یاری کنن که این شوهرداری کنن، همه یاری کنن این خواسته اعتقادداری کنن. این سطح مخالطات و معاشراتش باید خیلی محدود تره. طرف گنده شد، قوی شد، حالا مقابل معاشرت فامیلی بکنه، معاشرت چی بکنه، مهمونی بره بیاد، مسلطه، مسلطه بر خودش، خانوادهش، هست اون، اونا دیگه یعنی محکم شده، جایی که محکم شده میتونه در ارتباط. حالا این فضا رو گرفتید، این فضای معرفتی چیده و این است که هم بهش میگم ولایت و فلان، که اصلا با ولایت اقامه میشه، که آیات 67 این سوره رو که اون آیات مهمه همین سوره است که من همونجا هم عرض کردم، یعنی اقامه دین، ولایت یعنی اقامه دین. تو اینجا که بعضی یه جوری آیات رو کنار هم دیگه میخونن، بعضی که نمیدونن فکر میکنن آیات کنار همه، میگن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس الیوم یأس الذین کفروا من دینهم. همینا رو پشت سر هم میخونن، بعد همه فکر میکنن اینا پشت سر همه. خب این آیه 67 که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن. چیه اون بلغ؟ چیه اون چیزی که باید ابلاغ بشه؟ چیه؟ همین آیه بعدشه. قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. باید دین اقامه بشه. دین اقامه شدن هم به ولایت، اقامهش بمونه. اصلا از آیات بالا پایینش اونجا دیگه تو سوره مائده من مفصل توضیح دادم که اقامهش اتهام به اقامه ولایت. این اقامه بشه، اقامه میشه. این الایمانه. برای همین است که تو همین آیه 5 که داشتیم میخونیم آخرش داره و من یک فر بل ایمانه فقط حبت عمله، کسی که کافر است به ایمان حبت عمل میشه، که این همون بحث ارتداد از خط ولایت و که این ارتداد از خط ولایت نتیجهش چی میشه. نتیجهش اینه که حکومت اسلامی رو تبدیل میکنه به حکومت مسلمانان. این همون بحث ارتدادیه که قرآن چند جا تو سوره مائده، تو سوره توبه، تو سوره بقره، اینا هی بحث ارتداد میکنه. همین این نکتشه که اون اگه نباشه به جای حکومت اسلامی شما چی دارید دیگه؟ حکومت یه سری مسلمان ها دارید با یک شاه مسلمان، با یه چیز که ممکنه در خیلی از ابعادش حتی جلوتر. الان این کسایی که معلولین زمان شاه بودن، بچه های معلول در زمان شاه به دنیا اومده بودن فلان، اینا شناسنامه های شاهیشون رو نگاه کنید، معلولین بی پدر مادر، چیزی بی پدر مادر فوش نیست، مثلا بی پدر منظورم که بدون پدر و مادر، اینا نگاه کنید نوشته پدر محمد رضا، مادر فرح. خندم ندارم واقعا، نشون داده که بالاخره این یعنی یه چیزی، یعنی اینکه آقا اینا هستی من، پدر مادرشون من، یعنی پدر مادر ندارم، پدر مادرشون من، بایش هم خیلی هم بهشون میرسیده. همه این خواننده های چیزه توی این اردوگاه های چی، همه این خواننده دیگه من نمیخوام اسمشون رو بگم، زمان شاهی اینا رو بهشون میگفته با اصلا اجبار میکنه ما یه بار باید بری تو اردوگاه اینا بخونیم. حالا شما الان این بنویس پدر حسن روحانی مادر نمیشی، ببین خلاصه جیم میکنن به یه جایی معرفیت میکنن یا نه، یا بنویس هرکی که این کسی پدر نداره، اصلا امریکه پدر این باید باشه. یعنی از این جهات ممکنه حتی یه پرده قوی تر عمل بکنن، ولی این اون نیدیه. این حکومت مقاومه در مقابل کفار و مشرکین و این سیستم نیست، اون حکومت مسلمان هاست. کما اینکه ممکنه یه موقع ما به این عربا حجازی مثلا هر چی دنم در میاد، حالا یه پادشاهی اومده یه وزیری آورده چیزی، حالا میخواد یه طرح دیگه بیان که حالا همه اینا باید ضعف بره دلشون بره عربستان. طرح جدید عربستان دیگه با اون طرح قدیم عربستان فرق داره. اونجا فوشخورش ملس بود، الان نیست دیگه. کسایی که رفتن حج برگشتن ازشون بپرسید میفهمن عربستان داره به یه سمت دیگه ای میره، ولی بازم حکومت مسلمانانه، حکومت اسلامی نه. حالا این بحث چون حالا این بحث اگر تو قرآن تلقی بشه واقعا معلوم میشه یه نکته، این معلوم میشه که در یوم تسلط مشکلی با شرایع نداره اتفاق باشه، زندگی کنه. اینا این حکومت ذیل این حکومت بودن رو قبول دارن، به اتهام شریعت دارن، شریعتشون هم الهیه، به اتهام با همین شریعت الهی که هستن دارن تو همین جامعه پیش برد اون هدف کلی جامعه رو میدن. بذارید من یه روایت بخونم. یه روایتی هست در کافی هست، روایت مهمیه. میفرمایند که امام باقر هستن، قال الله تبارک و تعالی لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله. عذاب میکنم، خدا گفته من عذاب میکنم هر رعیتی رو در اسلام، یعنی تو جامعه مسلمونه، دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله. او منتها رفته تحت تسلط و تشکیل حکومتی داده که اون ولیش ولی تو سیستم از سمت خدا نیم، من اینو عذابش میکنم. و این کانت رعیتو فی اعمالها برتن تقیه، ولی اون که آدم خوبیه اون. یعنی این حکم حکم اجتماعی ها، یعنی این به جای خوبی نمیخواد بره، ولی اینکه این آدم، من مثال زدم، طرف مثلا تو قطار داره تو راهروی قطار مثلا برعکس میره، مثلا کسی رفته داره کمک میکنه به یک جامعه کفر، اونجا کمک میکنه که داره کارش رو انجام میده، نماز، روزه، دعا کمل، سینه زنی، فلان، همه اونطور در این جامعه قرار داده. دانت به ولایت، اون نزدیکه به این نوع از ولایته، او داره طاغوت تثبیت میکنه. ولی اون که فی اعمالها برتن تقیه، تو اعمالش بر تقیه. ولی اعفوان عن کل رعیت فی الاسلام، رعیتی در اسلام باشه که دانت به ولایت کل امام عادل من الله، از یه امام داره نزدیک میکنه خوش به ولایت، یعنی میخواد این حکومت رو تشکیل بده. این لعفوانه، من عفو میکنم ازش. و این کانت رعیت و فی انفسها ظالمتا مسیح، ولی اون که این رعیت مسیح باشن. این میدونی مثل چی؟ این همون تسلطه. یک بدنی که بدن قویه، این بدن قوی میکروب توش داره، منتها میکروب ها عملیات نمیتونن انجام بدن و حتی میکروب ها اینجوری هن که دومینوهای دیگه ای رو نمیتونن تکون بدن، نمیشه هضم توه این بدنه سالمه، لذا تأثیری نداره، تأثیر اجتماعی این پایینه به جهت مسیع بودن. اینا آب طلایی ها از این روایات. شما دارید فرد رو نگاه میکنی، او داره شما رو در جامعه نگاه میکنه و داری به هر جهت اون پیام اصلی که اعبد الله وجتنب و طاغوت، طاغوت هم در قرآن یعنی همین امامان جور، یعنی همین حکومت های جور، میگه اعبد الله وجتنب و طاغوت، اجتناب از طاغوت. این برمیگرده به همین نکته ولایتی که همین جوری مثل گلاب پخش تو این برگ گل قرآن، تو همه جا میبینید هی خودشو به نوعی داره نشون میده، که البته شما در خصوصی ترین اعمالی هم که شما دارید انجام میدید باز پای اون بحثو میکشه وسط. ما حالا یه بحث مفصلی راجع به نماز اگر داشتیم، شما خود نماز نگاه کنید، در سوره از اول شروع کنید، در سوره مبارکه حمد، حمد تا یه بخش اولی داره، بخش اولیش این است که تا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد میفته تو بخش دوم. یعنی نماز که توحیدی ترین کاره، خوب دقت کنید ببینید چه کاریه نماز. اولش یه بیان توحیدی و الحمد و خدا و فلان اینا، یهو میندازه توی سویچو عوض میکنه، میبره تو اینکه اهدنا الصراط المستقیم. حالا کدوم صراط؟ صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب، میبره توی تولی توری. بعدش هم اون انعمت علیهم به شما میگه که آقا این انعمت علیهم که صراط الذین انعمت علیهم باید معیت پیدا بکنی و مع الذین انعم الله علیهم، باید مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، باید بری تو راه اینا. اصلا عین باب الله الذی منه یؤتا، اینا باب الله هن. برای همین آقای حقشناس آقای جاودانی وقتی میخوان الله اکبر بدن میگن یا حسین الله اکبر. یعنی این نکته، حالا بهتون میگم چرا اینجوریه، اصلا موج میزنه ولایت تو توحیدی ترین کار شما به نام نماز خوندن و توجه. و اگر کسی بتونه نماز اینجوری بخونه که به عنصر ولایت بتونه توجه بکنه، به شدت جلو میره خود نماز. بعدش گفتن سوره چی بخونید، یه سوره رو گفتن توحید بخونید، یه سوره دیگه گفتن که پیغمبر در معراج گفتن انا انزلنا بخون، تو باید توسل بکنی به خودت و اهل بیت، انا انزلنا باید بخونی. تو روایات معراجیه ببینید نماز معراجیه پیغمبر گفتن توش انا انزلنا باید بخونی. چرا؟ به خاطر اینکه بحث ولایته. شما اصلا نمیتونه بدون این قطف ها شما بتونی به سرمنزل، بدون بحث ولایت شما نمیتونی به اونجا برسی. اون توحید لنگه، عین باب الله الذی منه یؤتا، این که خلاصه من اراد الله بدع بکم، کسی که اراده خدا بکنه بعد از شما شروع کنه. بعدش میرید تو ذکرهای رکوع سجده، حالا من اینا وقت نیست نمیخوام روایتش بیارم بخونم، تو ذکرهای رکوع سجده سبحان ربی الاعلا عظیم و بحمد اینا که هست، سوال شده از اهل بیت، گفتن که آقا میتونیم صلوات بفرستیم؟ گفتن که صلوات بر، با این که گفته شده در نماز ذکر الهی باید بکنید، گفتن صلوات به صلوات اصلا که هیئت تکبیر و تحلیله، اصطلاحش اینه که هیئت تکبیر و تسبیح. صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر، به صلوات بفرستیم الله صلی الله علیه و آله. که هیئت تکبیر اصلا چه فرقی داره؟ گفتن این عین الله اکبر سبحان الله فلان ایناست. بعد گفتن تو اگه در ذکر چی صلوات بفرستی 18 ملک میاد صلوات تو رو بقاپه، ور داره ببره به پیغمبر برسونه، خودشیرین، این ملائکه خودشیرین هم ما داریم، ببینه که مثلا بگید ببین مثلا این مثلا چی صلوات فرستاده. میای تو اونجا سر، بعد میرسید با آخرای نماز تو همون روایات معراجیه هست، باز دوره گفتن که پیغمبر سلام بده به اهل بیت خودت، که تو سلام هایی که داره، تشهد سلام هایی که داره، اینا همه همش اینه، سلام بده. یعنی تو این راستاست که، یعنی شما تازه این مال نماز فراداست، شما اصل در نماز فراداست یا جماعت؟ جماعت. در جماعت شما چی دارید؟ امام، امام واحد، جماعت، قبله، قبله واحد، به اون سمت با توسط امام باید حرکت بکنید. لذا ما در شیعه که الحمدلله خدا رو شکر، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن، این معرفت برای ما، معرفت ولایت انقدر جا افتاده است که در مذاهب دیگه و اینها انقدر جا افتاده نیست، که ما نمازمون با ولایت. و اگر کسی میخواد نماز خوب بخونه، یکی از رمزاش همینه که حالا باید دست فرمونش دستش بیاد که چجوری توحید و با ولایت میتونه با هم دیگه تو ذهنش داشته باشه، چون اینا واقعا یه دست فرمونی هم میخواد. یعنی طرف مثل اولش که این رانندگی میکنه همه حواسش به کلاش تو بموزه اینا، بعد دیگه اصلا حواسش نیست ولی داره رانندگیشو درست انجام میده، اینی که همزمان داره به توحید و ولایت با همدیگه توجه میکنه و اگر کسی این توجه های ولایت رو نکنه راه رو میبنده، راه رو بر خودش میبنده. اینا باب الله هن، اینه باب الله الذی منه یؤتی. این ولایتی که موج میزنه تو کارهای فردیمون، اجتماعیمون، تو این تو این کار، تو اون کار، تو بعد بیاید تو کارهای سیاسی اجتماعی فلان، این اون بحث است. حالا اگر این بحث مشخص بشه که تسلط فلان دیگه اینا شرایط آزاد بیان ایمان میارن، بر شریعت خودشون هم هستن، اینقدر حالا ما دیگه گیر و خط و خطکش و برگار و دنیا بزنیم که تو الان شریعتت اینه، شریعتت یوم تسلط ماست، اینا هم در ذمه حکومت اسلامی دارن زندگیشون رو میکنن و مخالطات آزاد، ارتباطات آزاد، البته همونی که گفتم سر شوخی رو با نکن دیگه، ارتباط دقیقا نظام خانوادگی از یه طرف آزاد، از دو طرف آزاد می. این میشه که مفهومی درست میشه در قرآن. همه اینو عرض کردم که این هی نشون بدم تسلط آزاد ناینا، مفهومی درست میشه به نام همین این مفاهیم که مؤمن از اهل کتاب، کافر از اهل کتاب و منافق از اهل کتاب. دقیقا همون تفکیکی تو خود جامعه ایمانی تو مؤمنین داریم و تو الذین آمنو به تعبیر داریم، فرق نمیکنه، دقیقا تو همون جامعه هم همین. مؤمن از اهل کتاب همین حکومت و این وحدانیت حکومت و ولایت و تشکیل حکومت و همه اینا رو قبول میکنه، میشه مؤمن از اهل کتاب. زیرا به اینو میخواد بزنه میشه کفار از اهل کتاب. میخواد این وسط دو دوزه بازی کنه، داره خلاصه کار میکنه میشه منافق از اهل کتاب. برای همین است که شما در قرآن اینقدر بحث هی کافر از اهل کتاب، مؤمن از اهل کتاب اینا ده. کجای قرآن میخوام این نکته رو نشون بدم. این آیه چون آیه‌ای بود که آیه داشتیم عرض می‌کردیم، آیه چند بود؟ سوره بقره. این آیه 76 گیر انداخته مفسرین رو. شما خودتون نگاه بکنید، هی میگن که این یه خورده انگار می‌خوره به بحث منافق، چون که مثانیشو پیدا کردن درسته. می‌خوره بگن خب منافق چه یعنی چی؟ منافق منافق نداره که، مثلا یهودی منافق یعنی چی دقیقا؟ خب گیر انداخته مفسرین در این که تعبیر به منافق اینجا چی، مثلا چجور معنا میشه. این تعبیر به منافق همون تعبیری بود که خدمتون عرض شد. حالا شما آیاتش رو نگاه بکنید ببینید. شما ببینید سوره مبارکه 8 رو ببینید، آیه آیت ابتدایش چه 545 ببینید. وقتی که این یهودی ها در این داستان دقیقا یهود بن نظیر این خیانت رو کردن، عهد شکنی کردن و اینها رو اخراج کردن، چون اینا قراری بسته بودن منع تعرض که بمانن حکومت، در ذمه حکومت، تشکیل حکومت، همه اینا. میگه چیه؟ میگه هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. وقتی که اینا رو اخراج دادن و کوچ دادن اینجوری میگه، میگه اون کسی که اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب، کفار از این اهل کتاب اخراج کرد، چون اینا دیگه کفارن. حالا بعدن نشون میدم بهتون یه عالم مؤمن از اهل کتاب. اینایی که دارن زیرپای حکومت رو میکشه اینا کفار از اهل کتاب. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، گمان نمیکردن که خارج شن، ولی خواستن فهم میکردن این حصونشون مانع است. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، خدا از یه جای دیگه فرود اومد و قذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيد المؤمنون فاعتبروا يا أول الأبصار. ای صاحبان بصیرت عبرت بگیرید، این ماجرا مال اون موقع نیست، فقط برخورد بکنید، برخورد محکم هم بکنید. در خورد محکم اینا از بدر حتی یاد گرفته من توی این فایل صوتی داره همایش رئیس جمهور هم اونجا عرض کردم از همون تشکیل حکومت اسلامی ماجرا عوض میشه، ماجرای کمک ها و وعده های الهی عوض میشه به شرط اینکه این جامعه با هم دیگه اختلاف نکنه میزنن لطوپار میکنن میزنن بین میبرن خدا هم میاد وسط. حالا تا کی باور بکنه؟ بعد بیایید آیه 11ش باز دوره علم تر الالذین نافقو یقولون لإخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب، چون دقیقا اینا همونی که گفتم کفار از اهل کتاب بود، اینا نسبت برادریشون با همین نافقوی که این وسط دارن مشمیدونن. یقولون لإخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب، یه برادرانی دارن از همین کفار از اهل کتاب، کفار از اهل کتاب که ادامه آیه خواستم نشون بدم که ما بحث کافر از اهل کتاب داریم و مفصلم هست. این طرفش تقریبا مشخصه، این طرفش همین چند تا آیه با هم دیگه ببینیم که یه مداری قضیه واضح تر بشه. سوره مبارکه آل عمران 199 رو بیاریم، میشه صفحه 76. اینا رو نشون میده که مؤمنن به اینا از ریشه قطع شد کنش نسبت ریشه ای درست شد چیزی شده؟ خب نشون میده که و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم، این که ایمان دارن به خودشون، به آنچه که در نزد خودشون، به آنچه که در نزد شما هست. نگاه کنید آیه 109 و این من اهل کتاب لمن یؤمن بالله، کسایی هستن که ایمان به خدا دارن. و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم، ببینید اصلا اینجوری نیست که مثلا داره میگه ایمان آورده به شما یعنی این که ول کرده شریعت خوش ول کرده پیده تو شریعت شما، نه اصلا اینجوری نیست. و این من اهل الکتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم، داره نشون میده که به شما و خودش ایمان پیدا کرده اینا. خاشعین لله لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، و داره ببینید این داره ستایش میشه کسایی هم که در شریعت خودشون هستن و در ذیل به عبارت پیغمبر هستن، ایشونو پیغمبر میدونن و تفاوتی هم بین خودشون و اینها نمیدونن. ما انزل الیکم و ما انزل الیهم تفاوتی نیست. خب چند تا شریعت هست که این شرایعشون فقط با هم دیگه متفاوته، در از حیث شریعت با هم دیگه توی سری احکام متفاوتن، تو یه عالمه احکام با هم دیگه مشترکن، حتی در کلیات هم که اساساً همون دینه اسمش، در اونم که با هم دیگه مشترکن همه. اینجوری دیده شده. باز بیارید سوره مبارکه نساء آیه 162 سوره مبارکه نساء صفحه 103 از آیه 160 نگاه کنید. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا، به واسطه ظلمی که یهودیا کردن حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. اینم خودش شما حواستون پرت میشه؟ پرت شده؟ آره درست. آقا میخوای قطع کنیم به شیوه صدها سال پیش صحبت کنیم. حالا فکر کنم رو همین
نمیدونی از کجا خب
برنامه زنده است دیگه. یک دوست من میخوام همینجوری بلند صحبت بکنم، تا جایی که زور دارم صحبت بکنم، بیشترش هم خدا توفقی ندارم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. خود ظلم باعث میشود که یک سری حلال ها رو خدا حرام میکنه، و این یک نکته فقط هم در زمینه احکام و اینا نیست. ظلم باعث میشه که یه سری از ممنوعیت ها برای شخص میاد، خود ظلم، ضمن اینکه رزقهای ازش بریده میشه و فلان اینها، یه کارهایی هم نمیتونه بکنه. اتفاقا ظلم نکردن اینها آزادانه تر زندگی کردنه. بحثش بماند و به صد من سبیل الله کثیرا و اخذ مره و قد نهو عن و اکل اموال الناس الباطل و اعتدنا للکافرین منه عذابا علیما لکن الراسخون فی العلم منهم. از کیا؟ از همین هادو. یه سری دارن توشون راسخون در علم، اینا شوخی ندارن، اینا آدم های فوق‌العاده ای هن. میگه لکن راسخون فی العلم منهم و المؤمنون، یعنی اینو میخواد بگه اینا با اونا فرق دارن، راسخونه یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اینا ایمان آوردن به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، و که هنه تفاوتی هم نمیبینن، میبینن که ما با هم دیگه یکیه، ستون اصلیش یکیه، یه سری شرایط متفاوت داره، تسلط هم که با چیزه قبول میکنن، همینی که قبول میکنن ببینید پذیرش پیغمبری پیغمبر یعنی اینی که پیغمبر ایشان است و ایشان میاد حکومت تشکیل میده و کار میکنه و ولایت الله رو در ابعاد مختلف مستقر میکنه. یعنی معنیش یعنی پذیرش یه پیغمبر یعنی با تمام نخودلوبیاش، نه اینکه پذیرش پیغمبر ایشان پیغمبر است. پذیرش پیغمبر یعنی پیغمبر جدید آمده برای اینکه پیام جدید آورده، پیام جدید با پیام قبلی در ستون اصلی هیچ تفاوتی نداره، سه شرایط تفاوت داره، یه کار ویژه این پیغمبر داره که از همه کار ویژه هاش مهمتره، این است که استقرار حاکمیت دین رو بده که ولایت الله در همه ابعادش مستقر شود. و من این پیغمبر قبولش دارم. اینجوری ببینید سناریوش فرق میکنه. موقع صرف یه بحث اعتقادی نیست که مثلا من پیغمبر قبول دارم، من ولایت قبول دارم، صرف های بحث اعتقادی نیست. برای همین است که اصلا در روز قیامت که روز بروز حقیقته، یعنی دیگه اصلا با این اعتباریات کاری ندارم، مثلا من اسمم سلمان بود با حضرت سلمان من اینو عشق میشم، اینجوری سلسان علیه مثلا با مثلا امیرالمومنین مشهور، اینجوری که نیست که. اینا اینا کچل اسمش گذاشته زلفلی، اینا که مهم نیست. حالا البته اسم خوبه، ولی خب اینجوری نیست که حالا خدا مثلا فریب اسم که نمیخوره، میگم که آقا مثلا ایشون چیه دیگه، ایشون ولایت امام رو نداره، حالا هر چی تو بگو میگن نه خیلی محبتشو داره، مثلا معلومه قلبش یه محبتی داره، فوقش مثل خواجه ربی میشه دیگه، چی عارف بالله فلان اینا که ول میکنه حضرت علی رو، ول میکنه تو جنگ و فلان اینا میره، فوق العاده هم از امیرالمومنین هم خیلی دوست داره، ولی ولایت این امام رو نداره دیگه، ولایت نداره، یا مثلا انقدرشو داره. برای همین است که روز بروز حقیقت، یعنی این که تو روایتمون هست قوم یزعمونه مثلا انی لهم به امامن، یه همچینه باری یه قومی فکر میکنن که گمانشون این هست و اعتقادشون این هست که مثلا ما امامشونیم، بعد هر چی ما میگین اینا یه کار دیگه میکنن، مثلا ما داریم برنامه ریزی هایی میکنیم، اینا مثلا میرن برنامه ریزی ما رو لو میدن، گاهی اوقات از ذوقشون حتی، بعد ما میگیم نکنید این کار رو، بعد میان این کار، بعد میگیم این کارو بکنید نمیکنید، میگیم اون کارو بکنید میگن نمیکنید و نمیکنن، نمیگن هم نمیکنه. بعدش میگن که والله ما انا لهم به امام، والله من اصلا امام اینا نیستم، کی بود امام اینا؟ این چه ولایتی مثلا که من دارم هر چی میگم یه کار دیگه میکنم، اصلا من امام نیستم. بعد میگن انما انا امام و من اطاعنی، خیلی روایت فوره، انما انا امام و من اطاعنی، من امام کسی هم که منو اطاعت کنه، هر مقدار که داره اطاعت کنه اهل اطاعت، من امامم. این میشه روز بروز حقیقت. حالا این که ادعای ولایت و ادعای شی و ادعای ولایت فقیه و تا ولایت امام و معصوم و همه اینا، حالا این چقدر طرف مثلا به یه تبدیل به یه کنش اجتماعی داره میکنه اینا، نه تبدیل به یه کنش اعتقادی صرفا، که البته اونم مهمه و اگه اونم مهمه به خاطر این مهمه که میخواد به یه استقراری منجر بشه. امام یه جمله‌ای دارن خیلی فوق العاده، میگن الاسلام هو الحکومه، اسلام یه حرف بیشتر نداره، اون حکومت. بعضیه که با ذهن خراب خودشون به حقیقت اینو نیا میکنن، این جمله رو میگن به بیا اینا هم مجتهدین، اسلام هو الحکومه یعنی که اینا هم دنبال حکومت، اینا هم دنبال، نه خیلی دنبال حکومت به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا ولایت الله مستقر نمیشه، اصلا غیر این، اصلا غیر این در بسیار از ابعادش استقرار پیدا نمیکنه، تبدیل میشه به کیف اللوازی های خودمون که اسمش بوده ولایت امام، یعنی جانمایه اصلی همون ولایت الله، ولایت های دیگه هم پایین ترش هم اونم جانمایه اصلی هم بود. باز اگر میگه ولایت فقیه مثلا از این ادامه ولایت جایگاه رسول ولایت الله فلا اینا، از این فکر میکنم میخوایم بگیم این الله، نه با این چه حرفیه، این کی مثلا همچین باید بعضی با دشمن فرضی میجنگن، خب داشتیم شکست میکنم حالا با همون دشمن فرضی، ولی این بله مسیرم دادم میگه، ولی مثلا اینجوری کی با تو مثلا این چیزی که تو میگی، اگر اینه که تو میگی شرک محض منم قبول ندارم، ولی بحث جایگاهی بحث این حرف هست که میگه این پس اگه میگیم اینا ایمان میارن به تو، ایمان میارن به ما انزل الیک فلان، اینا با تمام خوردریز و با تمام نخلوبیاش و با تمام اینا، این اون مفهوم دینیه. حالا چه شده که بعضی تحریف کلام از موضع میکنن، همین قرآنو میخونن از توش نه حکومت در میان نه چیز در میان، نه مبارزه با شرک و کفر در میان، نه باشه مبارزه با شرک و کفرش میشه با شرک نفس، کفر نفس، مثلا نجاست نفسانی و همش میره تو نفس داد. خب اصلا اینا در نمیان، واقعا موندم گفتم یکی من گفته بود که من تو کو رفتم میخوردم گم شدم، رفتم سنگ از سنگ گرفتم صخره رفتم بالا فلان اینا، گفتم کجا؟ گفت کلکچات. گفتم تو چجوری تو کلکچات گم شدی؟ خب یعنی اصلا کی رفت تو کلکچا گمشه؟ این خودش یه هنر یا واقعا یعنی اینجوری بره و بخور و بره سنگ و بره یه مت جاده پهن همینجوری داره میره سمت قله. این دیگه واقعا بعضی همینجوری هم مثلا تو کلکچا گم میشن، بعضی تو قرآن میخونن و میبینید که این چیزا توش به وضوح مثلا نصرت الهی، مبارزه با کفر، شرک، استقرار چیز، حکومت، تشکیل حکومت، تثبیت ولایت، مثلا اصلا این چیزا در نمیاد توش، چیزی که در نمیاد اینا در نمیاد، حتی دلتون میخواد معنویت در میاد توش، معنویت به عبارت همین تعبیر. باز دوباره نگاه بفرمایید به یه آیه دیگه هم فل مثل بخون، یکی دو آیه دیگه و بعدش هم بریم سوره مبارکه عنکبوت رو نگاه کنید، 47 و 114 انعام، ببخشید 36 رعد، من اینو صفحاتش رو براتون پیدا میکنم میگم چی گفتم اولش؟ باری کرد درستتون خوب یاد گرفتید، رفت عنکبوت شما دو ببینید صفحه چند گفتم؟ نگفتم. صفحه 402 از آیه 46 نگاه کنیم. از 402 خلاصه باید بریم به سمت استقرار و تثبیت، واقعا بریم به سمت اقتصاد مقاومتی، واقعا بریم به سمت اقتصاد خوب قوی فلان اینها، بریم به سمت تا بشه یوم تسلط راحت بشیم از این همه ممنوعیت. ممنوعیت هایی که باید انجام بدیم، ممنوعیت باید باشه، تسلط ایجاد بشه تا مودت ایجاد بشه، مودت با همین آمریکایی ها تسلط ایجاد بشه تا تو یوم تسلط ما ارتباط این ور اون ور اروپا قرارداد بینیم. حالا بعضی میگن خب حالا چین چرا با آمریکا این مشکلی که ما با آمریکا داریم نداره؟ چرا اون کشور این مشکل نداره؟ چه یه بعدش غیر ابعاد دیگه چیز غیر ابعاد مثلا اعتقادی که اونم مهمه، یه بعدش تسلطشه. تسلط باعث میشه که اون مشکل رو نداشته باشه، اون جنس مشکل. خیلی راحت میبینید خلاصه دارن با هم دیگه، راحت که نه ولی خب عجب با یه مقدار سختی. 46 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم. مجادله بکنید با اهل کتاب، مجادله نکنید الا بالتي احسن، مگر احسن باشه فقط، البته الا الذين ظلموا منهم، مگر ظلمه این اهل کتاب که نه اینا دیگه بالتي احسن و من بمیرم تو بمیری نیست. بعضی اون همه ادفع بالتي احسن همونو دیدن فکر کردن با یه آیه قرآن همش فهمیده میشه، نه اینا هم داره. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. معلومه کسی که داره کرم میزنه کرم ریخت دیگه، احسن و فلان و هم ما روی مثلا موازین اخلاقی خودمون موندیم، خاصه اون فوش میدن آرش قرآن میخونیم نمیدونم فلان، اینا اینجوری نیست. اون هر چی میگه ما این طرف خیلی متخلقیم مثلا، اینجوری نیست. اگر چه چارواداری گفت چه چارواداری باید بشنوه، اگر نشنوه سر جای خودش تنظیم نمیشه. اینجا دیگه احسن نیست اصلا، اینجا موجزت باید موش بخوره، نه باید چیزی باشه که هر همینه. شما میبینید که از یک این تحقیرهایی که خودم از دوتا آقا میکنه یه جنسشو پارکانه آتیش میزنی، مثل سگ دارن دروغ میگن، مثل سگ دارن، یعنی تحقیر میکنه و تحقیر بشنوه، نمیشه تحقیر بکنه بگیم که نه داریم ادفع بلتی هی احسن، نخیر اونجاش الا الذین ظلموا منهم، باید چیزی که باید بشنوه بشنوه. و قولوا آمنا بالذی انزل بهشون، بگید آمنا ایمان بیارید به اون چیزی که انزل الینا و انزل الیکم. ببینید انگار خدا خیلی ریلکس برخورد میکنه، ایمان بیارید به اون چیزی که برای خودتونه برای ماست، فرق نداره، مگه فرقی که نداره، الهکم الهونا الهکم واحد و نحن له مسلمون، یه خدا داریم، یه کار داریم میکنیم، یه مأموریت داریم. اصلا اگه شما هم یه مأموریت دیگه فکر کردید، شما اشتباه کردید، یه مأموریت داریم، اهداف انبیا یه مأموریت دارن، اجتناب از طاغوته، باید این مأموریتشون انجام بدن، متدینین به اون دین باید حواسشون باشه به این مأموریتشون. خدا رو شکر که ما امام حسین داریم، واقعا این فوق‌العاده است که ما این مأموریت به واسطه امام حسین تو ما زنده نگه داشته و اوف به حال کسایی که واقعا نماد این مأموریت رو به یه مأموریت دیگه دارن عوض میکنن. خیلی کار بدیه به لحاظ تاریخ اسلامی و جایگاه تفکری. اصلا من کاری به این که این آدم سیاسی این حرف زده یا نه ندارم. شما در مأموریت هایی که متدینین به یه دینی مثلا مثل مسیحی یا فلان برید نگاه بکنه، اصلا همچین مأموریتی براش فرض نداره، فرض نداره. مثلا مأموریت این مدلی که من باید مثلا برم حکومت رو این در نایه حکومت که اون حکومت رو بگیم ما بحث مشکات شد یه موقع که بحث مثلا طلبگیه مثلا نظام سازی فلان باید یکی از این کشیشه معروف خود همون منطقه همون زبون نجسی ها صحبتی شد اینا بحث نظام یعنی شما میخواید نظام سازی هم بکنید به جهت فکری یعنی از اسلام استخراج بشه بر چیز مسلط بشه گو ای بابا عجب شما بابا دهنتون گرم شما زن کی هستید دیگه که یعنی از متن دینتون همچین چیزای استخراج بشه و مسلط بر چیز بشه اصلا اینا چیزی میگم برای تو خاطر برای ما جوکه برای ما جوکه برای تو خاطر هست چیه چیزی میگن واسه اگه تو جوکه برای ما خاطر هست اینا واسه جدیه برای ما یعنی اگر تو فضات اینه که مثلا عجب چه حرف عجیب غریبی برای ما اصلا یه معناییه که فکر میکنیم معمولیتمونه معمولیتون باید بریم از که معمولیتون دینمون درداریم یکی از معمولیت جدیمون مبارزه با ظلم و کفر و استعداد استکبار نمادش امام حسین توه نماد سازیش اگه کسی این نماد رو دست بزنه یک خیانت فکری فرهنگی کرده اصلا به شیعه این تبدیل کنه یه نماد دیگری تبدیل کنه یه چیز دیگری و کذالک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به میان ببینید کسایی که آتیناهم الکتاب کسایی که کتاب دارن نه یؤمنون به نه ایمان میارن و من هؤلاء من یؤمن و ما یجحد بآیاتنا الا الکافرون و از این چیزا حالا من الان نگاه کردم دیدم که زمانمون نمیاد بره تنگ گذشته اینها باز اون چیزی که دادن باز نگاه کنید داره که یفرحون به ما انزل الهی اصلا خوشحال میشن به اون وحی تو اصلا آتینا اون کتاب عشق میکنن از اینکه به تو داره وحی میشه چرا؟ چون که یه مأموریت ذهنی داره و اونی که میدونه آقا پیغمبر اومد چی بهتر از این مثل اینکه الان یه ما بگه امام زمان اومد اصلا آدم ها عشق بابا امام زمان اومد تمام اون دعوایی که داشتیم و فلان اینا ولایت این حکومت در مقابل استبداد استکبار این حرفا سالش اومد خودش خب تو سوره رعده همینه میگه که الذین آتیناهم الکتاب یفرحون به ما انزل الیه اصلا به واسطه این چیزایی که تو داره بر تو نازل میشه اصلا دارن عشق میکنن میگه ای حرفای ما رو داره میزنه این داره همش حرفای ما رو خودش هم پیغمبر خودش سابله اومد خودش سابله اومد خب اینا اون نکته مهمه در شرایط ما هم تو همین دنده اگه حرکت بکنیم من عرض کردم قبلا هم که دنده ای رو که ما تو خود کشور باید بگیریم این نیست که یه مسیحی رو مسلمون کنیم مسلمون رو از چند از سنی رها بکنیم بکنیم شیعه و شیعه از چندمون چهارمون پنجمون همه اینو بیاریم بالا اینو بکنیم دوازدهمون مثلا این مسیر ما اصلا اصلا لزومی نداره یه مسیر رو بکنی مسلمان بعد مسلمان شو بکنی از سنی بکنی شیعه بعد میری منطقه هر تسلمان بعضی فکر میکنن حتما باید یه دونه مسلمان شیعه بکنن اگه نکنن اصلا به بادن دیگه تمام فعالیت های تبلیغیشون چیز شد نه بابا کی گفته شما اینا رو گره بزن به ولایت من گفتم اون کار عاقلانه که تو بوسنی باشه انجام میشه که یه دم نمیفهمن تو نفهمیدن خودشونم دارن قضاوت میکنن رفتن به ما آقای چیز گفتم آقای اسمشون نمیام شاید نباید بگم به ما آقای گفتم خب حالا تو این همه کار کردی مثلا چقدر شیعه کردی گفته هیچ گفتم بارو بابا این قرار بود شیعه بکن الان تو اونجا آدم درست کرد یه عالمه آدم درست کرده محب به اهل بیت و محب به ایران محب به آقا این همون مسیریه که باید بره این نیست که حتما لزوما بیاد میشه مسیر تبلیغیمون این است که حتی خلاصه ما اینجوری تو مسابقات جهادی گیر کنیم که داریم مارادونا رو میگیریم این از قزنفر لایه میخوریم یه سری مبلغ بیان شروع کنن فضای شیعه و سنی رو یه دونه گسل درست بکنن پدر ما رو در بیارن مسیرش اینه. استحکام دین، استحکام ولایت، قطب کردن دین، اینا ذیل این قرار میگیرن و بعد بدون اینکه بخوان توطئه بکنن کارهای در حقیقت همون دین پیش میره و همین هم درسته. حالا دیگه این تیکش رو یه مدت تونتر عرض بکنم خدمتون. این آیه 78 و فلان اینها که ما داشتیم عرض میکنم، من هم امیون لا یعلمون الکتاب فویل للذین، و اون موقع هم عرض کنم الانم به این بیان عرض میکنم خدمتون که به این بیانی که بین خودتون و متن صراح دین فاصله نندازید و واسطه نذارید. واسطه اگر اومد شد علم القرآن، علم الدین، علم فلان و شما رو وصل کرد به صراح دین، این درسته. ولی اگه گفتش که ببخشید ببخشید اجازه بدید من الان اینجا واسطه هم الان از خدا گوش میکنم به شما ترجمهش میکنم برای شما، شما وصل نشو به متن، این کار یهودیا بوده و از این کار به شدت هم سوء استفاده میکردن. معلوم بوده متن دین خالصش دست خودشون بوده، چون که میگفتن که آه در حقیقت اینو نرید بگید و نرید مثلا لو بدید، این کار رو نکنید، دست خودشون بوده. یه سری معارف سازی میکردن برای مادون به عبارتی. الان خیلی وقتا میبینید ما هم همین کار میکنیم، به جایی که طرف وصلش کنیم به خود قرآن آخرش. بابا قرآن، قرآن هدل للناسه، قرآن برای ناسه، ناس میخونه قرآن رو، مردم قرار قرآن بخونن، مردم قرار روایت بکنن، مردم قرار روایت بفهمن، مردم قرار. مگه خود ائمه به مردم نمیگفتن این روایتشون؟ بله یه سری روایت فقهی خاص مثلا به یه سری فقهای از اصحاب خودشون میگفتن، ولی مخاطبهشون با مردم بوده. قرآن رو هم وحی رو نمیومدن برای یه سری بخونن بعد یه سری برن اون وحی رو برای دیگران بخونن، خودشون این وحی رو مستقیما برای مردم بخونن. کاری که یهودی ها میکردن این بود که اونا رو از صراح متن قطعشون میکنن، بعد یه سری امی درست کنن این وسط با اینکه متدینه به اون دینه ولی بی وحیه. دقیق من امی که توضیح دادم خاطر مبارکتون هست، بی وحی با اینکه متدینه به اون دینه، میگه منهم امیونه، یه آدمی درست شده متدینه به دین بی وحی. کی واسطه این وسط؟ یه فریق، فریق من الله، واسطه علما، احبار، روحبان، اینا، اینا میگن این دین چیه. بعد شما هم که دسترسی نداری به صراح دین که بگی خفت کنی طرف بگی کجای دین اینه، الان چرا دین این نیست، پس این آیه رو چی میگی، پس اونجا چی میگی. وقتی رشد حاصل میشه شما خیر چهار تا آخوند بگیری بگی آه این آیه چی میشه. خودشون میگودن هر چی، ائمه میگودن هر چی ما گفتیم سوال کنید از ما، فسالونی من کتاب، بگید من از کجای قرآن گفتم، ببینید حرفو بگید بهتون بگم از کجای قرآن گفتم. یه نفر اگه یه معرفتی داد به شما به عنوان معرفت دینی، ببخشید این کجای دینه، دقیقا میشه بگید کجای قرآنه، کجای دینه، برداشت چجوری از دینه فلان همه اینا. بعد چرا؟ چون که من خودم قرآن خوندم میدونم، یعنی قرآن خوندم میدونم میفهمم، کار کردم، خودم به صراح وصل شدم، خودم به متن اصلی وصلم، و این از لطائف کار قرآنی اتفاقا که به جای این که شما رو وصل بکنه به علما، به جوری که علما بشن واسطه، وصل میکنه به قرآن، علما رو میکنه معلم قرآن. یه چیزی میخوای بگی از رو همین بگو، بگو این چی گفته. خب نه یا قرآن رو پشت سرت قائم کن سخنرانی کن بر مردم، بگو این چی گفته توش. برای همین است که این نکته مهم حادث میشود. ما به خدا ما وظیفه قرآن خوندن داریم، ما وظیفه کار قرآنی داریم، خدا رحمت کنه آیه هرشناس، میگم یه جلسه درمیون شد این روایت میخونم که افل لکل مؤمن لا یجعلو فی کل جمعت یوما یتفقه فی امر دینه، اف بر هر مؤمنی که خلاصه یه روز در هفتهش نمیذاره دین یاد بگیره، دین یاد بگیره و ژرف بشه در دین. ببینید یتفقه فی امر دینه، ژرف بشه تو امر دین خودش و دین رو قشنگ بشناسه، قرآن رو بشناسه، این متن رو بشناسه. نمیگم ظرایف و دقایق به اونجوری میاد پس شما در آخونده دارید چیکار می‌کنید این قرآن رو بشناسید، نه خب ما هم به عنوان معلم قرآن، به عنوان تی ای میتونیم در حقیقت نقش آفرینی بکنیم. مثلا معلم که الرحمن علم قرآن، معلم که اوه، ما هم به عنوان دستیار و استاد در حقیقت شروع کنیم بگیم که این مثلا اینجا به نظر میاد این توش هست، این توش هست، این معرفت توش هست، اینا اون خطوط کلیش هم که شما تو قرائت قرآن اینا یاد میگیرید، شماها اون موقع مانع میشید، این تفکر مانع میشه که یه سری احبار و روحبان پیدا بشه که واسه خودش ببره بدوز دین رو یه کاری بکنه، بعد یه سری آرزو برای ملت درست کنه، بعد بگه آقا شما مثلا اهل ولایتین، شما یه چیز فوق‌العاده‌ای هستید، اصلا متفاوتی. خب که میبینید که الان تو همین آیات بعدش هست، آیه 80ش نگاه کنید، و قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدوده، همون امانیه، همون امنیه هاست، همون آرزو سازیه، همون هدف سازیه، معرفت سازیه که داره معرفت رو میسازه به ایدی هم. خب داره معرفت سازی میکنه، یکتبون الکتاب به ایدی هم ثم یقولون هذا من عند الله، میگه این اصلا مال خداست، لیشترو به این ثمنا قلیلا، بابت یک بهای اندکی این کار رو میکنه. حالا بهای اندک میخواد خودش رو مطرح کنه، میخواد جیب ملت رو بزنه، میخواد اینجوری بکنه، میخواد اون کار بکنه، میخواد اون کار، هزار تا کاری که میخواد بکنه. بعد بگیم معرفت اینه، هدف اینه، امنیه اونه، مسیر اونه، آرزوهامون اونه، فلان اینها، و معارف هم اینه، و شما هم که من هم امیونه لا یعلمون الکتاب الا امانی، اینم که زیر آرزو فهمیده از چی، یا شما اینجوری باش اینجوری باش دیگه بهش اصلا یا ما عذاب نمیشیم یا همجوری الکیه مثلا یه چیز بالاخره اونجا کی به کیه مثلا هرکی مثلا یه جورایی بالاخره ما هاشون مثلا فلانیم بسید اونجا بروز حقاق بروز اینا رو خود یهودی ها میگفتن، اونا میگفتن، اونا میگفتن مثلا که لنتا اصلا لا ایام معدوده، ایام معدودات فلان از این چیزا میگفتن، اتفاقا رو پایه همینام بوده. شما نگاه کنید آیه سوره مبارکه آل عمران رو نگاه بکنید، آیه 24 آل عمران، در حالی که همون صفحه 53 عبارت علم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، نه اون کسایی که بهره اندکی از کتاب گرفتن، یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم، تا اینکه حکم بشه بینشون، دعوت شدن به کتاب خدا، ثم یتولى فریق منهم وهم معرضون، فریقی از اینها اعراض کردن. چرا؟ گفتن بابا اینا معارفی که داره میگه حالا داره میگه اینا بالاخره ما فوق العاده ایم، ذالک و انهم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ما بر حقیم، ما چیزیم، اگر هم یه کارایی میکنیم یه عذابی هست، یه ایام معدوداتی هست و تمامش میره. اعراض کردن از خود دین به حیله خود دین، دقت میکنید، اعراض از و تولی و برگشتن از دین با حیله های خود دین، ذالک و انهم قالوا لن تمسنا، بابا این چیزا که مثل بعضی هایی که مثلا تا میگی بحث ولایت، ولایت فقیه، یا آقا اینا چیزای حاشیه‌ایه، امور مهمتر هست در دین که هر اینا جز حواشیش هم محسوب نمیشه فلان اینا، بعد حالا فوقش هم مثلا باشه، مثلا حالا چی میشه، مثلا یعنی خدا ما، یعنی بر اساس پارامترهای دینی و در گفتمان دین علیه خود عارف دین قیام میکنه. این امنیه رو کی ساخته؟ امنیه رو یه سری آدم واسط. این آرزوهای علکی کشکی رو کی ساخته؟ امنیه. اینا رو دارم هی ترجمه میکنم جوری به خاطر کلیدواژه‌های خود قرآنه. این اهداف دین رو کی برای این توضیح داده که دین به سمت فلان هدفه، که دین باید بره به سمت فلان هدف؟ این از تو صراح دین فهمیده؟ نه خیلی، این بخاطر این که یه وسائطی بودن این وسط که هی شروع کردن گفتن که دین اینجوریه، دین اونجوریه، این یعنی دین، این یعنی دین، این یعنی دین، بچه هم گفتن این یعنی من کتاب الله این یک تو اون کتاب بایدیم ثم یا اون آزام دن بالله، گفتن همینه. یه ملغمه ای درست که از روایات و آیه و فلان اینها همه رو هم دیگه دوختن، شد این دین، شد دین. فارغ از این که این قرآن به عنوان سند و قانون اساسی دین داره به کنون سمت هدایت میکنه. این خلاصه داره نشون میده آیه که اون فریقی که ما عرض کردیم، اصرار کردیم که دو جلسه، این فریق به عبارتی زلهای مثلث چیز امام مردم نیست، سه زل داره و سه زاویه داره، این امام مردم، خواص و فریق، ملع و فلان چهره، اینان، این سه زل ان که تعیین کنندن. دیگه من این تیکه برسونم به سر این آیه که دیگه تمام کنم. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده، عهدی گرفتی مثلا چیزی بوده، برنامه بوده، حرفی بوده، یعنی معاهده را کجا آوردید که شما ایام معدوده فلان ها، ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا چیزی حرفی همجوری بی علم دارید میزنید. بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. این جنت و بهشت هم مال کسب سیئه است، مال عمل و ایمان صالح و فلان، نه مال این چیزاست، مال این امنیه و آرزوهای لیسه به امانیه کم توی جه داره، لیسه به امانیه که حالا امانی اهل کتاب، نه به امنیه شماست، نه به امنیه و آرزوهای اهل کتاب. من عمل صالحا فلان، هر کسی عمل روز بروز حقیقت هاست، زمین این که اینها رو واقعا جهنم و بهشت رو تمام کنن. این بخشی جهنم و بهشت شما در درون خودتون میتونید تشخیص بدید جهنم یا بهشته. بالاخره فشار قبر رو میتونید تشخیص بدید هست یا نید، اگر روح باز و منبسطی دارید، اگر حسد و کینه‌ای ندارید، اگر فشار قبر شما ندارید، و اگر دارید مثلا فرض کنید یه نفر از رسیدن به یه موقعیت خوب شما حسودیتون میشه، نه قبطه میخورید، فرقش هم اونجایی معلوم میشه که از اون طرف میگیرن، ببینید خوشحال میشید یا نه، ببینید خوشحال میشید، ببینید که فشار، خب شما فشار قبل دارید پس حسودید، از موقعیت آدم ها به سطوح میایید، قبض روح دارید میشه، روحتون داره فشرده میشه، یا اینکه نه منبسطید، حالا میبینید که خیلی راحتید، دارید وظیفتون رو انجام میدید، ولی خلاصه نفستون که اون واقعا قبر شماست، که این زمینه قرآنی داره کار ندارم میشون بدم، دقیقاً فشار قبر همون فشار نفس، خدا به دل شما نگاه میکنه، شما چی میخوایی؟ شما شهادت میخوایی؟ شما شهیدی؟ شما اون عرض کردم بحث نیت رو که عرض میکردم قبلا، شما شهیدی، ممکن سرطان بگیری بمیری، ممکن تصادف کنی بمیری، این هست که من طلب شهادته، کسی طالب شهادته، این صادقن اعطاها، خدا بهش میده، ولو لم تصبه، ولی که شهید نشه، خدا شهادت به اینو، این دلشو نگاه میکنم، این دل شهید دیمون، این شهادته، همش دوست داره شهید شه، دوست داره وظیفه شو انجام بده، برایش هم شهید شه، این اصلا دنبال شهادته، حالا ممکن سرطان بگیره میره، این شهیده. اون کسی که روزی خودم، خدا من اگه روزی داشتم انفاق میکردم، میدادم، میرم پیشکار میکردم، واقعا با نیت صادقی که خدا تشخیص باشه، این پولم نداشته باشه، این همش داره انفاق میکنه، اصلا اون دله. ببینید مایه دل رو شما خیلی تحویل بگیرید، اون معیشت زنگ تو خود دل اتفاق میفته، خودش میفهمه، به پولداری و پول نداری هم نیست، عمده پولدارها، من چون که بالاخره با اقشار مختلف جامعه میگردم، حالا بر از اون تاپ تنای پولداری گرفته تا بیتن، از اون یعنی زندگی اگه قرار بود به پول خوش باشه، با زندگی این خوش بود و جهنمه، اصلا به اینا رب نداره، اتفاقا فقیره، اتفاقا نداره. چرا؟ چون شما الان بهتون میگن چقدر نداری؟ میگی 100 میلیون. به اون میگن چقدر نداری؟ میگی 100 میلیارد. از اون ندارتر است. این اون درگیر 100 میلیارده. من درگیر 100 میلیونم. اون خیلی بدبخته با من. این اون روح و جان آدم داره نفس میکشه، خدایی، اهل خیر، اهل انفاق، اهل چیه، اهل روحش داره پر میکشه برای شهادت، برای انجام وظیفه فلان. خدا هم ممکنه قسمتش نکنه یه همچین پولی رو بهش نده. چرا؟ چون که گاهی اوقات خدا میگن خر و شناخت شاخ نداد، خدا بهشون پول نمیده چون که واقعا دخل جفتک پرد میکنن ای پول بهشون بده. ولی فرجت نگاه کنید ببینیم چه مقدار روحمون روحه. من در انتها یه بحث کوتاه اربعینی بکنم چون مهمه، جسارت میکنم اینو دارم وقت یه ساعت و نیم ما تمام شد، ولی این چون که هفته بعد و هفته بعدشم کلاس نیست و ما هم درگیر بحث اربعین هستیم، من یکی دوتا روایت براتون بخونم. طبیعتا از توش اون بحثی که میخوام عرض بکنم در میاد. دارد که من اتا علی حولون، کسی که سال بهش بگذره، لم یعت قبر الحسین، قبر امام حسین نره، انقص الله من عمره حولن، خدا یه سال از سالهای زندگیش کم میکنه، یه سال از زندگیش میکاهد. ولو قلت ان احدكم لیموت قبل اجله به 30 سنه لکنت صادقا. امام میگه من اگه بگم بعضی 30 سال قبل اینکه بمیرن میمیرن، یعنی عمرشون قرار بود 30 سال بیشتر از این بشه، ولی خب کم میشه به خاطر اینکه زیارت امام حسین نمیرن، لکنت صادقا، حرف درستی زدم. و ذالک لانکم تترکون زیارت الحسین فلا تدعوا زیارته. این تو کامل الزیارات ابن قولوی از کتب رسمی شیعه و قوی شیعه است. زیارت امام حسین رو رها نکنید. یمد الله فی اعمارکم، تو عمرتون، و یزید فی ارزاقکم، تو رزقتون تأثیر داره. و اذا ترکتم زیارته نقص الله من اعمارکم و ارزاقکم فتنافسوا فی زیارته و لا تدعوا ذلك فان الحسین شاهد لكم فی ذلك عند الله و عند رسوله و عند فاطمه و عند امیر المؤمنین. یه بحث زیارت امام حسینی که به صورت مانوری هم نمیداری دیده شده. ببینید زیارت امام حسین خیلی وقتا با حج تطبیق شده. میدونید که حج جز شعائره. ما یه چیزی داریم از کارهای در حقیقت دینیمون که اینا اتفاقا خوب مخفیانش بهتره. مثلا صدقاتی که انسان صورت مستقبل میده، گفتن ان توب دو صدقات فنعم ماهی. اگر مثلا میگه ماهی کجا قرنه هم میده فنعم ماهی، اگر در حقیقت صدقات رو آشکار بکنید خوبه، و ان تخفوها تو حال فقرا فهو خیر لکم، اگر مخفی بکنید بهتره. و همین تو روایات داریم که اگر کسی صدقه داد به عنوان صدقه سری ازش حساب میشه، رفت یه جار زد گفتی و الاخره بر ما هم یه صدقه فلان اینا میشه، پاکش میکنن میکنن صدقه علانیه، یعنی کمش میکنن. اگه باز دور رفت این برمان جار زد فلان میگن پاکش بکنی فتو کتب الله ریاهن، اونی عمل ریایی خلصه درش یاد داشت کنی، اونی جار نمیزنه که آن یه کاری میکنه که این اینا اینجا. ولی شعائر ببینید این مهمه که تو قرآن هم ما سوره مائده وقتی توضیح میدادیم اینو توضیح دادیم. شعائر که تو بستر حج گفته شده، بحث شعائر مال اونجاییست که مکتب دین پرچمه، باید پرچم رو هوا کرد. اتفاقا شعائر با دارام دروم به، برای همین مثلا گفتن که آقا زیارت الحسین ما زیاد مثلا 3 دفعه 4 دفعه 10 دفعه میریم تو، گفتن خب زیاد میرین یه دفعه. به جنبه مانوریش دقت شده، یعنی اینجوری نیست که زیارت الحسین اینجوری میشه زیارت امام رضایی نی داستانش. زیارت الحسین اون نماد مبارزه، استکبار، فلان، ظلم، مبارزه با ظلم، این دیده شده تو روایاتش هم تا اون دیده شده. مثلا تو روایاتش حالا آوردم، حالا وقت نیست بخونم، گفتن که کسی مثلا این کارو بکنه بره زیارت امام حسین یا بفرسته طرفو زیارت امام حسین، مثل اینکه هزار اسب تجهیز کرده برای جنگ. دقت می‌کنی؟ چرا؟ چون که اصلا مایه این کار یعنی مایه ظلم ستیزی. حتی کسی که پیاده روی اربعین میره اصلا کاری به ظلم ستیزی هم نداره، این رفته توی بستری، اون بستر معنیش اینه، معنی این بستر یعنی این، یعنی مانور پرچمی پرچم بلند بکنیم، ما این آزادی خواهانی هستیم که فلان، میریم زور و انصرف که گفتن میری دست میزنی برمیگردی، یعنی میری بیعت رو میکنی برمیگردی. برای همین گفتن نمونید تو کربلا، زور و انصرف. این حالت حالت بیعته، اصلا قرار نیست مثل نجف نیست. نجف میمونی پیش پدره، دیدی آغوش باز پدر تو نجف، دیدی حال میده اصلا آدم میمونه اونجا آغوش باز پدر. خب اونجا حالتش اصلا اینجوری نیست، بحث پدرانه بگیر بغل، اصلا بحث با امام حسین این نیست که یک پدری در آغوش پدری رفتم بمونم ده هفته در زور و انصرف. مثل بیعت میری دست میزنی بیعت من هستم سوچن خدافه. خب یعنی من عضو همون تیم این پرچمم الان، و اصلا با حج مقایسه شده، یعنی این که جز شعائره و باید با دارام دروم انجام بشه. کلن سیستمش این مدلیه، کار امام حسین سیستمش اینجوریه. خب چرا؟ چون که اون نماد ظلم ستیزی باید احیا باشه. و بعدش هم تو چیز مثلا هست، باز یه روایت دیگه بخونم، حضرت به این شهاب نامیه، میگن سهلا نیفقال یا شهاب کم حججت من حجته، میگن چند تا حج رفتی؟ یه فقال تو 19 حجته، میگه 19 تا حج رفتم. حضرت میگن فقال لی تمم ها 20 حجته، میگن یه حج دیگه بشه بره بشه 20 تا تخصد لکه به زیارت حسین اندازه یه زیارت حسین الان در بیاد یه حجه که رفتی. خب چرا؟ چون که دقیقاً اون هم مایه اصلی حجم، اگر دقت بکنین چرا اونم شعائر الله، چون که حج قبل از تمام الحج به لقاء الامام فلانه، و اونم مایه امامته، خود بحث حج مایه اصلی بحث امامته، و اونم جز شعائر، اونم دارام دروم داره، امام قبله ظهور فلان. اینجا داره ببینید اتفاقی که امروز داره در عالم میفته، یک زیارت الحسینی در اربعین داره، این به سمت ظهوره، این مال آزادی خواهانه، مال این پرچمه، مال پرچم شعائر اللهیه. اینجوریه، همینجوری بریم مثلا برای خودم داریم حال و حول میکنیم، این نیست، این مایه است. اینجا داره یه مثلا تمرین و آماده سازیه یه همچین جریانه برای جریان اصلی، که اون جریان اصلی مال مکه است اصلا، و مال جریان بزرگ اسلامی و انسانیه که قرآن وقتی میخواد راجع به حج و کعبه صحبت کنه میگه مثابتا للناس، میادگاه مردمه، نمیگه میادگاه مسلمانانه، مثابتا للناس، میادگاه محل جمع. اینجا داره یه اتفاقی میفته، اتفاق مشابه اون قضیه داره در این نقطه میفته. و بعدش هم واقعا من توصیه میکنم به عزیزان، به خاطر اصلا این بحث ظهور، اونایی که میتونن تشریف برن حتما برن، یعنی این بحث این که کار دارن مار دارن از این چیزا رو اصلا بهونه نکنن، پول ندارن پول قرض بکنن برن، بحث از این چیزا رو نیارن مثلا، برن یه اتفاقی رو شما دارید رقم میزنید تو این کار. اونایی که واقعا نمیتونن کمک بکنن یه نفر بفرستن، کمک بکنن یه نفر بفرستن. من اینو هم در بحث نماز خیلی وقتا میگم، هم در بحث خدمات اجتماعی میگفتم، هم در این بحث و در بحث نماز میگفتم، بعد میگم من نافل نبودم، میگفتم آقا اگه 17 رکعت میگفتم 20 رکعت تو احساس میکنی یه 3 رکعتش اضافی، واقعا خب این یه جورایی به نظر میاد، ولی میگفتم 20 رکعت ما 20 رکعت میخوندیم دیگه، میگم حالا چی که نیست که، حالا مثلا گفتن نماز این تعداده که 51 رکعته، گفتن مؤمن نمازش 51 رکعته، خب 51 رکعت می‌خونیم دیگه، حالا مثلا حتما باید به ما بگن مثلا این تیکش، اصلا گفتن سوال کردن از ائمه نماز چند رکعته، گفتن 51 رکعت، حالا اداءن قضاءن فلان اینو باید خون دیگه، طرف اومده گفته آقا من نماز نافله به گردنم، حضرت نگفته بی خیال بابامون که نافله تونه. خب گفتن که خب حساب کن نماز نافله هایی که گردنت بخون. گفته یادم نی. گفتن یه حساب کن. یه اصلا هیچ یادم نی. گفتن یه چیزی حساب کن بخون. یعنی در هیچ فرضش کوتاه نیومدن که حالا ولش کن از این به بعد بخون. مثلا خب اصلا کوتاه نمیان سر این چیزا. حالا تو اصل خدماتش نمیدونم به چی میگفتن. میگفتن حالا من الان 3 تا بچه دارم. اگه 4 تا بچه داشتم مثلا رزق اونو نمیدادم بهش. مثلا اونو میگم به گرسنگی بمیره. نه اگه اونم بود خب اونم رزقشو میدادم دیگه. حالا شما یه بچه دیگه فکر کن بچه‌ت. یه بچه حالا کی 3 تا بچه داره فکر کن 4 تا داشتی چیکار میگی؟ یه بچه آخری دو قلو میشد. چیکار میگی؟ مثلا بودی اون ندیگه اون یه قلوش اضافه است الان. اونم بالاخره یه جور جمع و جورش میکردی. حالا الان هم یه بچه این محاسبه کن به او این بچه رو من اداره میکنم، فکر میکنم بچه خودم، این بچه رو من اداره میکنم، لزوم نداره حتما بچه خودم دست تعدد از بار بگیرم. فکر یه احساس مسئولیت میکرد که بره در اداره کنه. گفتم بابا خب یه کار بکن، یه دزداج میکنن و حتما چرا خودت احساس مسئولیت میکنه. یه در تجهیز کن که این کار انجام بدن. خودت اینقدر احساس وظیفه نکن، خودت شخصی اینا تجهیز کن بقیه انجام بدن. حالا من کاری به بحث شهریش غیر شهری حتما شهریه بودا دارم. این قبضی اصرار دارن. خب تو یه خانواده این خانواده این بچه رو زنش بده فلان، اون خانواده بچه هم پول بده فلان، زندگیشو اداره کن، هر کاری بلدی بکنی میخواستی برای خود بکنی برای این انجام بدن. خب این نیت دیگه نداری. خلاصه اینم بعد حالا شما نمیتونی اربعین بری. خب اگه اربعین میخواست بری پولش جور نمیکنی، حتما جور میکنی دیگه. حالا پولشو جور کن بده به این نفر بره. ما بعد انگار که انده خودت رفتی. خودت اگه میتونی بری خودت برو. در بحث حتی بحث اینجوری این بحث روشن فکری ها نکنیم. اینا اینن سوال شده بازد. گفتن صدقه بدیم این پولشو بریم زیارت اربعین. گفتن بری زیارت اربعین صدقه ندیم. یعنی چی؟ یعنی اثر این گاهی خود از 100 تا اون صدقه‌ای که شما موقع بدی بالاتره. اثر این کار در هویت عالم 100 بار از اون صدقه‌ای که تو موقع بدی بیشتره. اندمه می‌خوای صدقه بدی، صدقه رو یه نفر بفرست زیارت اربعین. این کار رو. اینم اهل صدقه‌ای، صدقه اینجوری بده. بله؟ خانم چی؟ خانمان برن. خانمان برن. حالا زحمت داره و زحمت داره دیگه. اصلا کلا این مسیر زحمت داره. کی رفته میدونه دیگه کلا این مسیر زحمت داره. خود عربا دیدی با چه فلاکتی مثلا یه کوهی از بار گذاشته رو کلش، مثلا این خانوم هم برشم یه بچه رو انداخته تو سبد داره میکشه، مثلا برشم داره میره. بعد اینجوری هم نیست که همشون ترکیهی و مثلا نگاه آقاد میبینه تیه خیلی منبسته تو اینا، میبینه که دارن مسیر میرن دیگه. با بدبختی میرن، با بدبختی میرن. اصلا این مسیر اصلا خود عنوان پیادش که گفتن این ماشیان، حالا اگه کسی ماشیان هم نتونست بره و سواره بره میتونه، حتی پیادش خودش موضوعیت باز داره بره. خود زحمت کشیدن و رفتن و رسیدن و اینه که بابا اصلا برای من مسافت کردن و اینه ما سر هر کی بزنی بگی آقا مثلا 90 کیلومتر پیاده برو، آقا برای چی؟ نه من هر چی زحمت باشه برم این بیعت رو بکنم و برگردم، این کارو میکنم، حاضر میشم این کارو بکنم. انشالله که خدا توفیق بده به هممون که از زیارت اربعین بهرمند بشیم، از زیارت امام حسین بهرمند بشیم، به خصوص زیارت اربعین. اگر خودمونم نتونستیم بیعت شرکت بکنیم، قصد کنیم که حتما یه نفر رو تجهیز بکنیم که او دقیقت به زیارت اربعین مشرف بشیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. از جلسه بعد و بعدش هم شما در خدمتون نیست. اللهم صل على فاطمة بنيها وبعلها وبنيها عدد ما حاط بنيك، اللهم كل بنيك حجة ابن الحسن صلواتك عليه على في هذا الصلاة. پرسیدم تو این حادثه ها کجا از همه سخت‌تر بود؟ گودی قتلگاه، گفتن نه. هی پرسیدن گفتن نه، فرمودن اشام اشام اشام. اهل بیت پیغمبر رو تو کوچا گردوندن، یه موقع رسول خدا خواستن زن و بچهشون رو این ور اون ور بکنن ببرن یه مسافرتی، یه شتر رهوار گرفتن. ببینید پیغمبر خودشون خر بیپالون سوار می شدن، ولی زن و بچه خودشون نه، اونا رو مراعات می کردن پیغمبر. روی شتر رهوار مستوره پوشیده به آرامی حمل می کردن، دل این زن و بچه شون تکون نخوره. حتی یه بار ساربان یه خورده تون تر رفت، حضرت بهش گفتن رویدن رویدن، آروم باش، رفقن بالقواری، ما بار شیشه داریم. این زنا شیشن میشکنن، تو نبر. یا رسول الله یا رسول الله، شما با اهل بیتتون اینجوری تا میکردین، اما بیس و چند روز اهل بیت شما هر موقع چش باز میکنن نامحرم میبینن. نامحرم دست و بال اینا رو میبنده. بزن این زن و بچه ها رو به شطرهای چموش میبندن. لا 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 لا، ایام شهادت رو غیز چهرم باصفایی. یه تن اون شام شیعه کرده، عربی کرده، لالان لبنا خرابه چرا بود شب قناری غزل خونم شب.
مفهوم امشب بابا نبودی ببینی فرمت جرم سور بابا بابا من الذي ايتمني على سمر سبي باباي 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 اونایی که دختر کوچیک دارن خوب میفهمن بابای من الذي قطع بریدنش بابایی که ربا گردن تو بریده بابای 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 دستا سلسله
دستتو بذار رو سینم السلام علیکه یا عبدالله و انا الارواح النتیم حلت بفناه علیکه منی السلام علی
رحمت الله و برکات
با ما را به بخش و بیاموز قلب نازنین ما همه زمان از ما راضی و خوشنود بفرما در امر فرجش تعجیل بفرما و را از سربازان خانستهشان به راهار بده این قلیل توسلات ذخیره قبل و قیامت ما بگردان خدا همه مرزا جلن و کاملا دعا صافی دفوشان پدر و مادر ما را ببخش و بیامور خدا طبقاتی از نور بر رو حضرت امام آید و حاصل بفرما اقام و از نور رهبریم خدمت گذاران اسلام انقلاب مید و انسول بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و باد محتاجیم و تو بهتر میدانیم در حق ما به اجابت برسان مرگ ما جد شهادت در راه خودت قرار نده به نبی آله الفاتحة بس